ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، از شما دعوت میکنم با خبرهای ساعت 19 رادیو ایران همراه باشید. بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و شرایط کرونایی نماد قدرت و تاب‌آوری ملت ایران است. رئیس جمهور پیش از ظهر امروز طرح‌های ملی وزارت نفت را در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان، واحد فراورش 50,000 بشکه نفت خام غرب کارون و مخازن متمرکز ذخیره‌سازی میعانات گازی پارس جنوبی، طرح‌های ملی وزارت نفت است که بهره برداری از آنها امروز آغاز شد. آقای روحانی در آینه بهره برداری از این طرح‌ها اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان می‌خواستند ما را تحریم و ایران را منزوی و با تصور خام خود ما را به آینده کشور مأیوس کنند، در یک هفته شاهد افتتاح 3 طرحی هستیم که ارزش آن 30,000 میلیارد تومان است. وزیر نفت هم گفت با تکمیل طرح‌های باقی مانده جهش تولید صنعت پتروشیمی در سال 1400 مجموع ظرفیت این بخش با رشد 80% نسبت به سال 92 به 100 میلیون تن در سال و به ارزش 25 میلیارد دلار خواهد رسید. آقای زنگن افزود در 7 سال گذشته تولیدات صنعت پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته و امروز هدف اصلی وزارت نفت در بخش پتروشیمی گذر از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیازهای داخل است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 908,346 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افزود در 24 ساعت گذشته 13,961 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2,439 نفر از آنها بستری شدند. وی افزود در این مدت 482 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 46,689 نفر رسید. تا کنون 633,275 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده و 5,849 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 85% تردد خودروها در سطح شهرها و جاده ها خبر داد. سردار هادیان فر با تشکر از همکاری مردم در رعایت محدودیت های جدید کرونایی گفت تا کنون به طور متوسط در شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و سفید تردد جاده ای 40% کاهش داشته و به طور کلی شاهد کاهش بیش از 85% تردد درون شهری و جاده ای از ساعت 21 تا 4 صبح هستیم. وی افزود از ابتدای محدودیت ها تا کنون در محور تهران رشت 78% کاهش تردد، در محور چالوس 83% و در محور حراس که جزء شلوغترین محورهای مواصلاتی شمال کشور است کاهش تردد قابل توجهی داشتیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه از کاهش 30% مسافران مترو با شروع محدودیت ها خبر داد. آقای نوبخت گفت پیش از شروع محدودیت های جدید کرونایی روزانه حدود 780,000 نفر در متروی تهران جابجا می شدند که پس از اجرای محدودیت ها این تعداد تا دیروز به 590,000 نفر رسید. وی با بیان این که علاوه بر ایستگاه صادقیه در ایستگاه های دروازه دولت، شادمان و تئاتر شهر نیز ازدحام مسافر وجود دارد، از هموطنان خواست در شرایط کرونایی فعلی بیشتر در خانه بمانند و کمتر از مترو استفاده کنند. و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بسته جدید یارانه معیشتی به افرادی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی نداشته باشند. متقاضی وام 1,000,000 تومانی کرونایی در ابتدای سال و دریافت کننده بسته حمایت معیشتی باشند. افراد مشمول بسته جدید معیشتی 29,700,000 نفر هستند و 100,000 تومان بابت هر یک از اعضای خانواده در 4 ماه پایانی سال و همچنین وام 1,000,000 تومانی دریافت می‌کنند. وزارت تعاون همچنین اعلام کرد متقاضیان دریافت وام 1,000,000 تومانی تا 11 آذر مرسلت دارند کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 6369 ارسال کنند. سپاس از همراهی شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شب شما بخیر. اینجا رادیو ایران. سپاس از همراهیتون. از شما دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی ورزش ایران همراه باشید. ایران
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا. ایران 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 همه با همه یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش در جای جای کشور. خیلی خوشحال هستیم که همراه شما شنوندگان محترم هستیم در این شب سرد پاییزی. امیدوار هستیم که دل شما شنوندگان محترم گرم باشه، سلامتیتون کاملا وجود داشته باشه و تثبیت بشه و شیوه‌نمای بهداشتی رو همیشه جدی بگیرید، به ویژه در این روزهایی که خب توجه به راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا در کشورمون بیشتر شده و همه ما باید این وظیفه رو انجام بدیم تا ضمن حفظ سلامتی خودمون به سلامتی اطرافیان هم کمک بکنیم. برنامه امشب ورزش ایران تقدیمتون میشه تا حدود ساعت 1 رو به 8 شب. ما در این فاصله زمانی از اتفاق‌های مهم ورزشی روز با شما صحبت خواهیم کرد، میهمان‌هایی هم پشت خط ارتباطی ما خواهند آمد و البته بخش بیشتر برنامه به رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران اختصاص پیدا خواهد کرد. درباره مرگ دیگو مارادونا هم حتما با شما چند کلمه صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ بازی‌های امروز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. اول اشاره بکنم که مسابقه تیم‌های تراکتور و سپاهان اصفهان که قرار بود امروز بعد از ظهر در شهر تبریز برگزار بشه در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه به خاطر بارش شدید برف و وضعیت بعد چمن ورزشگاه لغو شد و به 24 ساعت بعد موکول شد. حالا اگر فردا در تبریز شرایط برگزاری بازی مهیا باشه که مسابقه فردا انجام میشه، وگرنه در زمان دیگری که سازمان لیگ اعلام خواهد کرد مسابقه این دو تیم برگزار خواهد شد که قطعا میتونه رقابت جالبی باشه. ضمن اینکه ما به طور کلی در این مقطع از فصل که به فصل زمستان داریم بیشتر نزدیک میشیم، یعنی از نیمه های پاییز به بعد با مشکل برگزاری مسابقات در شهرهای شمال غرب کشورمون به ویژه استان آذربایجان شرقی مواجه هستیم و فقط مشکل برگزاری مسابقات نیست، بلکه تیم‌های این استان نمیتونن خوب تمرین بکنن و در فصل‌های قبل در حالی که عملکردشون قبل از رسیدن به فصل سرما خیلی خوب بوده، اما به یک باره میبینیم که با یک افت چشمگیر مواجه شدن و اون هم به خاطر اینه که تمرین مناسب نداشتن یا در بازیهایی که برگزار کردن خیلی خوب ظاهر نشدن و حال این یکی از مشکلات تیم‌های منطقه استان آذربایجان شرقی است. اما سوار بر امواج رادیویی بریم به شهر تبریز و گفتگو با همکار گزارشگرمون آقای ملک زاده پیرامون مسابقه برگزار نشده ی عصر امروز. آقای ملک زاده سلام و عصر شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. در خدمتتون هستم.
از چه ساعتی تقریبا محرز شد که مسابقه برگزار نخواهد شد؟
ببینید، ساعت تقریبا از طبق پیشبینی‌هایی که وجود داشت قرار بود که امروز برف در تبریز باریدن بگیره، ولی خب از حدود ساعت 10 صبح بود، 10-11 صبح بود که این اتفاق در سطح شهر با یک چیز کمتری شروع شد. اما خب زمانی که ما هر چقدر به استادیوم نزدیکتر می شدیم حوالی ساعت 3 می دیدیم که واقعا اوضاع ورزشگاه و اطرافش واقعا از لحاظ برف و اینا خیلی شدید هستش. به خاطر همین واقعا زمانی که ما رسیدیم استادیوم چیزی کاملا از لحاظ حداقل دید ما محرز بود که با توجه به شرایط و شدت برف تقریبا امکان برگزاری بازی نیست. با این حال حالا اتوبوس تیم تراکتور و سپاهان اولی ساعت 3:30 وارد ورزشگاه شدن، بازیکنان دو تیم حتی وارد زمین شدن، بدنشون رو گرم کردن. اما خب بعد اینکه آقای مرادی ناظر مسابقه و آقای حیدری داور مسابقه اومدن داخل زمین شرایط رو بررسی کردن، تقریبا میتونم بگم که بدون اتلاف وقتی اونام رأیشون دقیقا همین بود که بازی برگزار نشه و بره به یه زمان دیگه، چون واقعا همونطور که عرض کردم امکان برگزاری بازی تو اون شرایط جوی تو اون وضعیت چمن واقعا وجود نداشت.
آیا پیشتر کاور روی زمین چمن وجود داشت یا نه؟
بله، با توجه به اینکه هواشناسی هشدار رو صادر کرده بود از روزهای گذشته، این استادیوم بنیان دیزل که متعلق به باشگاه تراکتور هست اونجا کاورکشی شده بود، ورزشگاه یادگار امام هم به همین شکل از دیروز اینها کاورکشی شده بودن. اما همونطور که عرض کردم ساعت از حوالی ساعت 11 صبح امروز برف توی تبریز شروع کرد به باریدن، به خاطر همین ساعت 11 اینا تقریبا اون کاور از روی زمین برداشته شده بود، چون به خاطر اینکه بحث خطکشی زمین بود و حالا به هر حال بعدش قرار بود تیم ها بیان داخل زمین و اینها، به خاطر همین و اینکه ورزشگاه یادگار امام هم از حجم اون زمین چمن واقعا جای بزرگی هستش، خیلی طول میکشه این برداشتن و پهن کردن کاورها، به خاطر همین زودتر برداشته بودن که بلافاصله بعد اینکه اینا کاور رو برداشته بودن از همون طرف هم برف شروع کرد به باریدن و فکر میکنم عکساش رو و فیلم ها رو هم ملاحظه کردید که ورزشگاه در چش.
آیا فردا مسابقه برگزار خواهد شد؟ مرکز
بله، گفتن ساعت 15:15 دقیقه فردا بازی فردا که توی ورزشگاه برگزار بشه ورزشگاه یادگار ما، منتها باز هم قراره که شرایط آب و هوایی فردا بررسی بشه. در حال این 15:15 دقیقه روز جمعه آخرین تصمیمی هست که مسئولان سازمان لیگ برای برگزاری دیدار تراکتور و سپاهان گرفتن.
سپاسگزار از شما و عصرتون بخیر.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشنوید.
اما در مسجد سلیمان شهر اولین ها تیم فوتبال پرسپولیس در یک بازی نچندان جذاب مقابل تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان متوقف شد. تساوی بدون گل حاصل کار دو تیم بود. البته تیم یحیی گل محمدی در هر نیمه حداقل یک فرصت خوب گلزنی رو داشت که از دست داد و این مسابقه در نهایت 0-0 مساوی شد. در دقیقه 39 این رقابت یک ضربه پنالتی به سوی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام شد که پنالتی اعلام شده را سیامک نعمتی به سمت چپ خودش زد که توپ به تیرک عمودی دروازه نفت مسجد سلیمان اصابت کرد و دروازه‌بان این تیم هم توپ رو دفع کرد، احمد گوهری، و بدین ترتیب این موقعیت بسیار خوب برای تیم فوتبال پرسپولیس از دست رفت در این بازی برای رسیدن به گل. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم که محروم بود از روی سکوها بازی تیمش رو نگاه کرد. تعدادی از تماشاگران تیم نفت مسجد سلیمان هم از تپه‌های بیرون ورزشگاه شهید بهنام محمدی مشغول تشویق تیمشون بودن. بارش باران هم بعد از آغاز مسابقه در نیمه دوم روی روند کاری دو تیم تأثیر گذاشت و تا حدی هم روند کاری دو تیم رو کند کرد، به ویژه در 45 دقیقه دوم این رقابت. نام کمال کامیابی نیا بعد از رفع محرومیت در بازی قبلی در فهرست اولیه پرسپولیس قرار گرفت برای این مسابقه و بشار حسن به ترکیب اصلی برگشت و سیامک نعمتی هم در خط حمله در کنار مهدی عبدی بازی کرد. اما بریم به سراغ صحبت‌های مشتبه حسینی سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان، کسی که پیشتر دستیار آقای یحیی گل محمدی بوده و گفته که به این دستیاری افتخار میکنه.
خب والا من به دستیاری آقای گل محمدی افتخار میکنم، سالهای خوبی رو با ایشون داشتیم، ایشان همیشه استاد من هستن، تا آخر مربیگری ایشون استاد من میمونن. واقعیت اینه خب ما آنالیز خوبی داشتیم رو اون تیم، حالا با توجه به اینکه اینا نیمه اول اون سیستمشون رو عوض کرده بودن، اما شاکله تیم همون جوری بود. خب بچه‌هامون واقعا حرف گوش کردن، واقعا عجون مایه گذاشتن مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا، یه بازی پای پای انجام دادن، حداقل موقعیت رو به تیم حریف دادن و حتی فکر می‌کنم میتونستن تو لحظه‌ها به این تیم ضربه بزنن. خب یه مقدار بی تجربه بودن، اما باز من جا داره از زحمات تک تکشون تشکر کنم و درود بفرستم به شرفشون. خب من فهم میکنم یه معجزه فوتباله، شما وقتی یه تیمی که تا یه هفته مونده به مسابقات هنوز مجوز شرکت تو مسابقات رو نداشته و ما یه تیمی رو از صفر جمع کردیم با حداقل بضاعت و حداقل امکانات، میان اینجوری شجاعانه و با برنامه بازی میکنن، جا داره واقعا از این بازیکن‌ها تقدیر و تشکر کنیم. همینطور از جناب پاکدل فرماندار محترم که کمک کردن، یه واریزی به بچه‌ها قبل از بازی داشتن که اینا با دل خوش وارد بازی بشن. از همگی این بچه‌ها دوستان تشکر می‌کنم.
بسیار. و تعویضایی که انجام دادی با توجه به اینکه فشار پرسپولیس در نیمه دوم بیشتر شد، اما تعویضاتون اکثرا در خط هافبک و حملتون بود و همین شاید باعث شد که تیم پرسپولیس توی زمین خودش بیشتر بمونه. آنالیزی که کرده بودید، یعنی شما اصلا خط دفاع، حتی با اینکه پرسپولیس روی توپ‌های بلند در دقایق پایانی برنامه‌ریزی کرده بود، اما دفاع بلند زن یا مدافعی وارد نکرد.
خب ما همون ابتدا به هم سه تا مدافع بلند گذاشته بودیم و میدونستیم که اینا پس رو هوا پس بچه نوک پرسپولیس برمیان. خب بیش نگران از جناح راست رونده اونا بودیم که خدا رو شکر تو اکثر دقایق بازی بچه ها تونستن دستوراتمون رو تو زمین انجام بدن و فکر میکنم واقعا یه بازی سطح بالایی بود، یه بازی پرفشار، نشون دادیم که با یه فوتبال پرفشار میتونیم خیلی قابلیت تیم حریف و خونسا کنیم. بازم من ممنونم از بچه‌هام که با حداقل امکانات، با حداقل چی بگم، نسبت به تیم‌های دیگه با کمترین بضاعت دارن اینجوری شجاعانه می‌جنگن.
به دو بازی دیگر بعد از ظهر امروز هم خیلی سریع اشاره بکنیم. مسابقه تیم‌های زباهم و پیکان 1-1 مساوی شد. این مسابقه هم با جنجال داوری همراه بود. حالا درباره داوری‌های امروز حتما مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. در این رقابت ابراهیم صالحی برای پیکان و میلاد جهانی برای تیم فوتبال زباهن گلزنی کردن و همینطور مسابقه تیم‌های شهر خدا و نفت آبادان هم با تساوی 1-1 به اتمام رسید. معراج تقی‌پور برای نفت آبادان و طالب ریکانی هم برای تیم معراج تقی‌پور برای شهر خودرو و طالب ریکانی هم برای نفت آبادان در این مسابقه گلزنی کرد. حالا به این مسابقه بحث داوری مسابقه آقای نوید مظفری پشت خط ارتباطی ماست، کارشناس داوری، و بیشترشون توضیح خواهد داد درباره داوری‌های عصر امروز مسابقات فوتبال باشگاهی برتر ایران هفته سوم. آقای مظفری سلام و شب شما بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما.
سپاسگزار. خب از مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان آغاز بکنیم و سایر بازی‌ها رو هم بشنویم از نظر شما به عنوان کارشناس داوری.
خواهش می‌کنم. بازی نفت مسجد سلیمان پرسپولیس که در واقع خودتون هم شاهد بودید، فقط یک صحنه مهم داشت، پنالتی که دقیقه 38 اعلام شد. اون پنالتی کاملا اشتباه بود، بازیکن پرسپولیس در واقع شبیه سازی میکنه و بعدی کارت زرد میگرفت.
بله،
بازی بعدی که من البته همه ندیدم، فقط صحنه های مهمش رو دیدم، بازی زباهم پیکان بود که کمی هم جنجال آفرین شده. دقیقه 80 پنالتی که داور گرفته و تصمیم خودش رو برگردونده، اون پنالتی هم اشتباه اعلام شده بود، ولی خب خوشبختانه قبل از اینکه ضربه زده بشه تصمیم خودشون رو تغییر دادن. بازی شهر خود رو مثلا نفت هم در دقایق پایانی پنالتی داشت که اون پنالتی به درستی اعلام شده بود.
آقای مظفری، حالا درباره همین مسابقه تیم‌های فوتبال زباهن و پیکان که آقای سید رضا مهدوی داور مسابقه بود، آیا خود ایشون به نتیجه رسید که پنالتی به اشتباه اعلام شده، یا کمک های ایشون بهشون یادآور شدن که پنالتی اشتباه اعلام شده؟
تا اونجا که من اطلاع دارم داور چهارم به ایشون گفتن که پنالتی اشتباه بود.
بله، از نظر قانون این موضوع کاملا درسته.
ببینید، تا زمانی که ضربه زده نشده بازی ادامه پیدا نکرده، داور میتونه تصمیم خودش رو تغییر بده، در این مورد مشکلی نیست. حالا به رسانه ها گفته شده که فیلم رو بازبینی کردن من، ولی به اونجا که اطلاع دارم و امیدوارم که این اتفاق نیفتاده باشه، چون که اصلا قانونی نیست. وی آر یه چیز دیگه است و اینکه
یعنی فیلم رو کجا بازبینی کردن؟
الان من توی اخبارم شنیدم که گفتن بازبینی شده، یعنی همون سر زمین مثلا کسی تصویر دیده و اعلام کرده، که البته من اونجوری که اطلاعم این اتفاق نیفتاده.
بله، اگه اینطور باشه که در واقع یه نوع ابتدایی کمک داوری ویدیویی شکل
خب
گرفته.
خب ولی اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته که ما از طریق تصاویر تلویزیونی بغل زمین بریم بهش نگاه کنیم و برگردیم و تصمیم خودمون رو عوض کنیم، مگر اینکه فیفا این همه هزینه نمی‌کرد و سیستمی به نام وی ای آر نمی‌آورد.
پس به نظر شما این کار غیر قانونیه؟ حالا اگر
کاملا
بخواد رویه‌ای بشه.
بله.
یه موقع من یادم تو جام جهانی 2002 آقای تراپاتونی که مربی ایتالیا بود، تو مسابقه با کره جنوبی که حق تیم ایتالیا تعزی شد، داشت نگاه می‌کرد از روی تلویزیون کنار زمین و دستشو محکم کوبید به اون اتاقکی که یکی از مسئولان برگزاری مسابقه بود و حالا اون زمان که وی آر نبود. درباره مسابقه تیم‌های نفت آبادان و شهر خودرو نکته‌ای هست آیه مظفری؟
اکثرم پنالتی که گرفته شده بود فکر کنم به نفع سمت نفت آبادان اعلام شده بود که صحیح بود.
بله. و در مجموع داوری هفته سوم چطور بود تا اینجا؟
بازی استقلال و ماشین سازی دو صحنه پنالتی داشت که اونا درست بود، ولی دو صحنه پنالتی در واقع میخواستن اعلام کنن که خوشبختانه اعلام نکردن. یک صحنه ضربه سری بود که آقای غفوری داشت، یکی هم آقای قائدی که هر دو ادامه بازی تصمیم سری بود. دو صحنه آفساید اعلام کردن که هر دو اشتباه بود. بازی فولاد و گلگهر هم یک صحنه پنالتی داشت که تکرار شد، تکرار اون صحنه هم درست بود، تکرار ضربه پنالتی.
بله، پس در مجموع داوری این هفته خوب بوده.
فکر کنم بهتر از هفته.
بله، سپاسگزار از شما مظفری که در این گفتگو همراه ما بودید.
ممنون از وقت شما.
بله، متشکرم. یه نکته هم اشاره بکنم که حالا ما چون تو برنامه پریشب با آقای اکبر محمدی صحبت کردیم، مدیر عامل محترم باشگاه پیکان، و درباره رفتن آقای مهدی تارتار صحبت به میان آمد. آقای تارتار رفت با تیم فوتبال پیکان به اصفهان و دوباره در واقع برگشت به نیمکت مربیگری تیم فوتبال پیکان و نتوانست که حالا اون خواسته خودش رو که جدایی از این باشگاه بود به مرحله اجرا بگذاره و با مخالفت باشگاه پیکان یا قراردادهای در واقع بندهایی که در قرارداد ایشون وجود داشت که جدایی رو سخت میکرد، آقای تارتار دوباره سرمربی خودرو سازان شد. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران.
اما مطالبی از فوتبال کشورمون رو ادامه میدیم در برنامه امشب ورزش ایران که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بعد نیست اشاره بکنیم به یک اتفاق تاریخی که 4 آذر 1379 رخ داد که حالا این روزها مصادف است با اون اتفاق و اون هم پرگل ترین پیروزی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران بود در سال 1379 در چارچوب رقابت مقدماتی جام جهانی 2002 که در ورزشگاه باغ شمال تبریز ایران 19-0 گوام رو از پیش رو برداشت. کریم باقری مرد اول اون مسابقه بود که به تنهایی 6 دروازه تیم فوتبال گوام رو باز کرد. علی کریمی 4 زد، فرهاد مجیدی و علی دایی هم هر کدوم 3 رو به ثمر رسوندن. سهراب بختیاری زاده 2 به ثمر رسوند و علیرضا واحدی نیکبخت هم گلزن دیگر تیم ملی فوتبال ایران در اون مسابقه بود. در نهایت ایران به رقابت های جام جهانی 2002 صعود نکرد، ولی خب بالاخره این پیروزی پرگل با مربیگری براگای برزیلی همیشه در فهرست بازی های تیم ملی فوتبال ایران جلب توجه میکنه. در روزهای اخیر حاشیه هایی بر سر لباس تازه تیم فوتبال پرسپولیس و قرارداد سرخپوشان با شرکت تولید البسه این تیم به وجود آمده. قراره که 29 آذر همزمان با مسابقه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در شهر دوحه قطر از پیراهن تازه تیم فوتبال پرسپولیس رونمایی بشه. حالا که از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صحبت به میان آمد، بعد نیست اشاره بکنیم به بازی‌هایی که در منطقه شرق قاره آسیا برگزار میشه در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. خب بازی‌های منطقه شرق آسیا هم در شهر دوحه قطر انجام میشه و باید منتظر باشیم که تیم برتر این منطقه حریف تیم پرسپولیس بشه در مسابقه نهایی که 29 آذر قرار است برگزار بشه. دیروز در این چارچوب تیم چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی با 1 مقابل افس سیدنی استرالیا به پیروزی رسید. ویسل کوبه ژاپن با حضور یک بازیکن اسپانیایی نامدار یعنی آندرس اینیستا 3-1 مقابل تیم گوانژو اورگراند چین برنده شد و یوکوهاما مارینوس ژاپن هم با 1 تیم شانگهای چین رو از پیش رو برداشت. فردا جمعه تیم اولسان هیوندای کره جنوبی با تیم پرث گلوری استرالیا بازی خواهد کرد. ملبورن ویکتوری استرالیا با بیجینگوان چین روبرو میشه. شانگهای شنهوا چین هم با تیم افس توکیو ژاپن بازی خواهد کرد و تیم فوتبال چیانگرای تایلند هم با افس سئول کره جنوبی مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. اما در جدول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در منطقه شرق قاره کهن، در حالی که در گروه 7 تیم جوهر دارول تاکسیم از کشور مالزی از دور مسابقات انصراف داد، در آستانه آغاز دور برگشت مسابقات تیم‌های بیجینگوان و افس سئول در گروه اول، اولسان هیوندای و شانگهای شنهوا در گروه دوم، ویسل کوبه و سوون سامسونگ در گروه 7 و تیم‌های یوکوهاما اف مارینوس به همراه شانگهای در گروه 8 در رتبه‌های اول و دوم هستند. یعنی اگر من گفتم اول، گروه اول یعنی منطقه شرق آسیا منظورم بود، گروه 5 میشه گروه اول منطقه شرق آسیا و به ترتیب همینطور پیش میره تا گروه 8 که میشه گروه 4 منطقه شرق قاره آسیا که بازی‌های دور برگشت رو از فردا شروع خواهند کرد. شاگردان محمود فکری که از مسابقه برابر تیم فوتبال ماشین سازی به 3 رسیدند و باید برای مقابله با تیم فوتبال پیکان در هفته 3 در هفته 4 رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران آماده بشن، تمرین نمی کنند و قرار است که از روز شنبه تمرین های این تیم به شکل پرفشار دوباره از سر گرفته بشه برای بازی مقابل تیم فوتبال پیکان. با تصمیم محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقلال، جمعه صبح بعد از ظهر تمرین تیم فوتبال استقلال تعطیله، اما تمرین های روزهای شنبه و یک شنبه کاملا پرفشار و سنگین خواهد بود. درسته که امروز تیم فوتبال پرسپولیس نبرد برابر تیم نفت مسجد سلیمان، ولی یه نکته درباره این تیم جالبه که پرسپولیسی ها اولین تیم در تاریخ رقابت های فوتبال باشگاهی ایران لقب گرفتن که به حد نصاب 500 برد در رقابت های حرفه‌ای فوتبال ایران رسیدن. یعنی در واقع در بازی قبلی که با تک گل سیامک نعمتی، بازیکنی که امروز پنالتی رو از دست داد ولی مقابل تیم صنعت نفت آبادان گلزنی کرد، پرسپولیسی ها نفت آبادان رو شکست دادن، این حد نصاب 500